رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سحرخیز رادیوی آزادی. تایری سفر هستم و از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 22 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
درود بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. فیروز برات هستم و از دوشنبه شما رو همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بامداد است و در این صبح بر وقت نخست میبینیم که چگونه هوای امروز ما و شما رو انتظار است.
در دوشنبه امروز حرارت بعد از باران کوتاه از 23 تا 36 درجه میرسد و هوا نیمه ابری خواهد بود. در شهر قرغان‌تپه همین گونه هوا نیمه ابری میشود ولی حرارت از 24 تا 38 درجه خواهد رسید.
در شمال در شهر خوجند حرارت از 26 تا 37 درجه را تشکیل خواهد داد و در شهر خوروغ مرکزی ولایتی بدخشان هوا نیمه ابری شده، هوا یعنی از 17 تا 29 درجه گرم می شود. به تصویر وضع هوا خاتمه می دهیم و حالا همراه نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم.
رادوان کاراجیچ رئیس جمهوری پیشینی سربهای بوسنی را که به نسل کشی متهم می شود بازداشت کردند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز برنامه بحث برانگیزی اتمی ایران را بررسی میکنند.
ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را کم کرده است.
باراک اوباما نامزدی پیشتاز به مقام رئیس جمهوری آمریکا ملاقاتش با نخست وزیر عراق نوری آل‌مالکی را سازنده خواند.
یک فرمانده پیشین طالبان مسئولیت را بودن دو مامور امدادی فرانسه را بر دوش گرفت. نخستین خبر این است که رئیس جمهوری پیشینی سربهای بوسنی رادوان کاراجیچ را که به نسل کشی متهم شود در سربستان بازداشت کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری سربستان اطلاع داده گفت رادوان کاراجیچ را شام دوشنبه ماموران امنیتی ضمن یک عملیات دستگیر کردند. در بیانیه آمده است رادوان کاراجیچ به نزد دادرس جنایت های جنگی بلگراد حاضر کرده شد که بر اساس قانون با دادگاه بین المللی جنایت های جنگی برای یوگسلاوی سابق همکاری میکند. اروپا بازداشت کاراجیچ را انعکاس تعهدی حکومت نوی بلگراد برای صلح و ثبات در بالکان خواند. آمریکا بازداشت را نمایش مهم تعهدات حکومت سربستان در همکاری با دادگاه بین المللی جنایت های جنگی یوگسلاوی نامیده است. رادوان کاراجیچ را دو مرتبه به نسل کشی متهم کردند، نخست برای محاصره 43 ماهه شهر سراییو که آن زمان 12000 نفر قربان شدند و دومین مرتبه برای تشکیل قتل عام حدود 8000 جوانان و مردان مسلمان در محل سربرنیتسا در سال 1995 که این پس از جنگ جهانی دوم بدترین جنایت در تاریخ اروپا محسوب می شود.
مقامات رسمی می گویند ازبکستان انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را قریب دو برابر کاهش داده است. رهبران کارخانه دولتی تاجیک گاز می گویند حالا از ازبکستان به تاجیکستان در یک ساعت حدود 22000 متر مکعب گاز انتقال داده می شود که نظر به روزهای پیشین تقریبا 20000 متر مکعب کمتر است. مقامات تاجیکستان اعتراف کردند که علت کم وارد شدن گاز طبیعی قرض جانب تاجیکستان که تاکنون نتوانسته است 7 میلیون دلار حق گاز وارداتی را پردازد. مؤسسه تاجیک گاز میگوید استعمال کنندگان داخلی قادر به پرداخت حق گاز وارداتی نیستند و از جمله شرکت برق تاجیک تقریبا 4 و کارخانه دولتی تاجیک سیمنت 2.5 میلیون دلار حق استفاده گاز را نپرداختند.
باراک اوباما نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید با نخست وزیر عراق نوری آل‌مالکی گفتگوی بسیار سازنده داشته است. حکومت عراق نیز با نشر بیانیه رسمی دایر به ملاقات روز دوشنبه در شهر بغداد اعلام کرد. ضمن دیدار با باراک اوباما نوری آل‌مالکی او را از پیشرفت‌های اخیر در امور سیاسی و امنیت در عراق در جریان گذاشته است. در بیانیه گفته می‌شود باراک اوباما از این پیشرفت‌ها ابراز خوشنودی کرد. وکیل مردمی و نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا همچنین با رئیس جمهور عراق جلال طالبانی دیدار و گفتگو داشت. باراک اوباما گفته است در صورت انتخابش به مقام رئیس جمهور آمریکا در ماه نوامبر نیروهای کشورش را از عراق در مدت 16 ماه به وطن برمیگرداند.
تلاش ها جهتی مایل کردن ایران به متوقف کردن غنیسازی اورانیوم امروز مسئله اساسی نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا خواهد بود. شش قدرت جهانی به ایران بسته امتیازهای را پیشنهاد کرده و در عوض از آن کشور خواستند تا فعالیت های غنیسازی اورانیوم را متوقف کند. روز دوشنبه گوردون براون نخست وزیر بریتانیا هشدار داد که اگر ایران پیشنهاد مذکور را نپذیرد بیشتر در انویزای بین المللی قرار خواهد گرفت. پیشتر از این کندلیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا گفت ایران باید در ظرف دو هفته به بسته پیشنهادی پاسخ جدی بگوید وگرنه با تنبیه‌های بیشتر روبرو خواهد شد.
و آخرین خبر این است که یک فرمانده سابق طالبان به بخش افغانی رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه او دو مامور امدادی فرانسوی را روز جمعه را بودند. صداقت ضمن صحبت تلفنی با رادیو افغانستان آزاد از ولایت دایکوندی مسئولیت را بودن شهروندان فرانسه را بر دوش گرفت ولی برای رهایی گروگانان هیچ شرطی را هم پیش نگذاشت. با گفته وی ماموران امدادی را برای آن را بودند تا مشکلات موجود با مقامات محلی حل شود که این فرمانده را به قول خودش مقامات محلی در کنار گذاشتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر و گزارش و عکس های مربوط به آن لطفاً به سامانه و یا وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه azadi.org. تکرار میکنم azadi.org.
و ضمناً مجله بامدادی را نیز میتوان مستقیما از طریق این سامانه شنید و یا اگر به ثبت برنامه های گذشته نیاز دارید آن برنامه ها هم قابلی دریافت در سامانه اینترنتی رادیو آزادی است. و اینک شنونده ارجمند، عنوان گزارش هایی که در قسمت اولی مجله بامدادی با هم میشنویم.
برنامه های بحث برانگیزی هسته ای ایران و بحث آن در همایش وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا.
جنجال چند خانواده محلی لوچا با مقامات دولتی که می خواهند آن خانواده ها را به جای دیگر کوچانند.
انتظارات از بازدید رئیس جمهور امومعلی رحمان به ولایت کوهستانی بدخشان.
اون گونه که در خبرها هم گفتیم وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا همین روز تلاش‌ها جهت مایل کردن ایران برای خاتمه دادن به غنی‌سازی اورانیوم را بررسی می‌کنند. خواستی اصلی قدرت‌های جهانی آمریکا و روسیه، چین و فرانسه و بریتانیا و آلمان نیز از ایران همین است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، چرا که اورانی غنی‌سازی شده را می‌توان برای ساخت بمب اتمی نیز استفاده برد.
آنگونه که میدانیم این کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به ایران بسته امتیازهای را پیشنهاد کردند، از جمله کمک در بنیاد ریاکتوری هسته ای آبی سبوک را که آن تنها برای تولید نیروی برق استفاده می شود. روز گذشته مقامات این کشورها از جمله نخست وزیر بریتانیا از ایران خواست از طلبهای سازمان ملل سرپیچی نکند وگرنه چون پیشتر از طرف سازمان ملل تنبیه خواهد گرفت. ادامه موضوع در گزارش نور محمد خالزاده خبرنگار رادیوی آزادی.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به تهران هشدار داد که اگر به درخواست های سازمان ملل متحد درباره قطع غنیسازی اورانیوم گوش ندهد به تحریم های بیشتر دچار خواهد شد. آقای براون ضمن سخنان خود در جلسه ویژه کنست یا پارلمان اسرائیل روز دوشنبه گفت همان گونه که بریتانیا رهبری سه قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره جاری کردن تحریم ها بر ضد ایران عهده‌دار است، یک جا با امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا عزم راسخ دارد از برنامه های هسته ای ایران جلوگیری کند. و همچنین تهدیدهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بر ضد اسرائیل را نفرت انگیز خواند.
بعضی ها باور دارند که چنین اعلامیه های تهدیدآمیز بی‌طرفانه به گوششان می رسد. ولی ما با یک صدا می گوییم این کاملا نفرت انگیز است که رئیس جمهور ایران از خریطه جهان پاک ساختن نام اسرائیل را می خواهد.
این سخنان نخست وزیر بریتانیا در حال صدا داد که روز دوشنبه پیش از آن خانم کندلیزا رایس وزیر خارجه امریکا هشدار داد که ایران باید به بسته پیشنهادهای محافل بین المللی پاسخ جدی بدهد وگرنه به تحریم دچار خواهد شد. خانم رئیس این سخنان را در راه سفر به ابودبی اظهار داشت و در جریان این سلسله بازدیدهایش از کشورهای خاورمیانه بحران هسته‌ای ایران را نیز بررسی خواهد کرد. هشدار ضد ایران از لندن و واشنگتن زمان صدا می دهد که ابتکارات نوین دیپلماتی امریکا درباره حل این بحران به جای نرسیده است. در پایان هفته گذشته در ملاقات پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان یا پنج بر علاوه یک در ژنو، ایران به این ابتکارات پاسخی مشخص نداد. در این ملاقات بار اول نماینده بلندپایه امریکا در سطح معاون وزیر خارجه یعنی در سیمای ویلیام برنز شرکت داشت. خاویر سالانا مسئول بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا که از جانب پنج بر علاوه یک ریاست این ملاقات را عهده‌دار بود، ملاقات را سازنده ولی غیر قناعت بخش ارزیابی کرد و گفت تا حال محافل بین المللی منتظر پاسخ ایران به پیشنهادهایشان می باشند. اما جانب ایران ملاقات ژنو را برای خود موفقیت آمیز خوانده است. مثلا روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران این ملاقات را قدم به پیش ارزیابی کرد. گذشته از این سید جلیلی رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران گفت در ملاقات ژنو مسئله متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم ایران بررسی نشده است. با نظرداشت اظهارات هر دو جانب می توان به خلاصه رسید که در حل بحران هسته‌ای ایران باز هم پیشرفت به دست نیامده است و وضع همان است که تا حال به نظر می رسید.
ادامه بحث‌ها بر سر برنامه های بحث برانگیزی اتمی ایران، مجله بامدادی را بعد از یک آگهی با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
روزی دوشنبه مقامات انتظامی شهر دوشنبه سعی کردند تا اعضای هفت خانواده در محل لوچوب هوشه شهر دوشنبه را از خانه هایشون مجبوراً به محل دیگر کوچیدند و از این خاطر میانی صاحبان خانه ها و کارمندان میلیسه بحث و جنجال به وقوع پیوست. صاحبان خانه ها مقامات را به بی‌عدالتی متهم می کردند و مقامات صاحبان خانه را به سرپیچی از اجرای قانون.
واقعا مسئله منزل و رعایت حق مسکن در تاجیکستان به خصوص در پایتخت شهر دوشنبه سال روان یک مسئله داغ بود، زیرا صاحبان دهم منزل دستور گرفتند که خانه های خود را ترک کنند، چون که در محل زیستی آنها یا بنا یا مؤسسه نوی ساخته خواهد شد. و جنجال دیروزه ساکنان لوچوب با مقامات نیز داغ بود و گزارش سفرگل عالمی خبرنگاری رادیو آزادی هم با صدای صاحب خانه های خشمگین و ناراضی آغاز می شود.
مجبور بودن بروری کوچه تمام آگاه دادم.
چیکار کنم؟
خیل میکنه بازور زده سرکه دسته با چیکار دیگه
خونه کنم؟ با پرپیسکا چهار تا اویله بچه خونه تیا اندیوالیت کمپیر دا یک خونه گا تیا زمین یکم ایتاش داده ما گجوم بروری و ششم هفتم ایتاش کمپیر.
زمان ما به محله لوچوبی نایه سینای پایتخت آمدیم. میانی ساکنان این محله و نمایندگان حکومت و دادگاه در مسئله کوچ دادن ماجرا ادامه داشت. نمایندگان حکومت میگفتند طبق قرار دادگاه باید هفت منزلی شخصی این محله که در حدودی ساختمانی مکتبی نو قرار دارند همین روز خالی و تخریب کرده شوند و در ماشین ها اجباراً کوچه خانواده ها را بار و خودی آنها را از منزل هایشان می راندند. اما ساکنان این منزل ها که اکثرشان آیله های سر فرزند بوده از 9 تا 32 نفر اعضا دارند نمی خواستند منزل های قانونی خود را تر کنند.
قانون وجود نداشته، قانون فقط برای منصبدار بوده، خلق حمایت نمی کردند، پایمال حقوق خلق پایمال شده بوده.
بنا به گفته نمایندگان حکومت شهر منزل این ساکنان را به خاطر ساختمان مکتب نو که برای بیش از 600 نفر فرزندان همین محله ساخته می شود تخریب می کنند. خیرنیسا خولا و ساکنی 75 ساله محله لوچوب می گوید خانواده او از 28 نفر عبارت است. در یک حولی هفت پسر با آیله هایشان به سر می برند، اما به عوض منزلشان که تقریبا بیش از 100,000 دلار ارزش دارد تنها دو منزل سه حجرگی دادند که در آنها نصف اعضای خانواده جای میگیرد و بس. خانم خیرنیسا افزود فشار و تهدیدهای پیوسته نمایندگان مقامات دولتی او را به بیماری فشاری بلند خون گرفتار کرده است که فعلا معیوب گشته و پایها و زبانش درست کار نمی کنند.
خواهش میکنم خانم جان بچه‌ای کلونیم هفت گودک دارم خانم جان به خانم جان
اکثر ساکنان محله لوچوب میگویند در تامین آنها با منزل حکومت و دادگاه و قانون شکنی راه داده حقوق شهروندی آنها را پامال کردند. ساکن دیگری محله لوچاب که خود را سیم الدین رحیموف معرفی کرد میگوید خانواده او از 32 نفر عبارت است و حولی او تقریبا 200 هزار دلار ارزش دارد، اما منزلی که به عوض خانه اش به او پیشنهاد کردند او را کلا قناعتمند نمی کند، زیرا
خیلی موفقی کودکس منزل باید هر یک شخص 12 کوادرات به حق دارد. ادا وقتی رفته با قید موندنم مو با قید با نمونن همگی 5 ادم در اونجا جو میگیرد خلاص موافقی اموندگی 27 نفر دیگه یا در کوچه از خنوکی میمرن یا ایگوشنگی میمرن در کوچه ایمونن.
در همین حال میرزا حیات تقایف مسئولی بخش منزلی حکومت شهر دوشنبه با سوالی ما که آیا چرا طبق کدکس منزلی تاجیکستان به این شهروندان جای زیستی برابر به منزل هایشان داده نشده است چنین پاسخ داد:
باید روزی باشن و یا همگی دو خانه داشتن، ما 5 خانه داشتیم، در دو خانه جا گریستانه در 5 خانه جامعه میگیرم، اینجا مکتب ساختن در کار.
میرزا حیات تقایی مسئول بخش منزلی شهرداری دوشنبه صحبت میکرد. بحث میانی ساکنان محله لوچاب و حکومت شهری دوشنبه هنوز اولی زمستان سال گذشته شروع شده بود و ساکنان منزل هایی که در حدود ساختمان مکتب نو قرار دارند به دادگاه و دیگر نهادهای ذی‌دخل و نیز رئیس جمهور مراجعه کردند تا به عوض منزل هایشان به آنها جای زیست موافق داده شود، اما دادگاه به منفیت حکومت شهر قرار صادر کرد و به این شهروندان نه موافق تعداد اعضای خانواده هایشان بلکه موافق شماری حجره هایشان منزل دادند که باعث نارضایی ساکنان محله لوچاب گشته است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نارضایتی ساکنان 8 خانواده محلی لوچاب از رفتار مقامات رسمی که در عوض منزل هایشان به آنها به گفته خود ساکنان خانه های خرد پیشنهاد کردند. می رویم به بدخشان که رئیس جمهور امام علی رحمان آخر هفته گذشته در آنجا بود. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از نواحی ولایت و وعده های او برای مساعدت به رشد نواحی روشنکرده دور افتاده کوهی هرچند امیدواری ها را در دل برخی از ساکنان ولایت بیدار کرده است، اما تعداد دیگری میگویند که ظاهرا مقامات در اجرای وعده های رئیس جمهور چندان کوشش نخواهند کرد
و آنهایی که به اجرای وعده ها شبهه دارند اساسا مثال میارند که مقامات محلی برای خود را در نزد رئیس جمهور نشان دادند هر کاری را که از دستشان میآید هنگام سفر او اجرا میکنند، ولی بعدی رفتن رئیس جمهور یا دیگر مقامات عالی رتبه وضع همانا بی تغییر میماند و مشکلات مردم نیز فراموش می شود. حالا از میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی می شنویم که مردمی بدخشان از بازدید رئیس جمهور چی را انتظارند.
یک روز پس از پایان دیدار پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از ولایت مختار کوهستان بدخشان در بیشتر اداره و مؤسسات مرکزی استان تعطیل غیر رسمی اعلان شده است. در همین حال پس از اعلام گذشت گناه او از ساعت 20 ژوئن و هشدار پرزیدنت تاجیکستان به استفاده از کل امکانات در صورت وقوع قانون شکنی از جانب گروه او و نمایندگان حفظ حقوق اقربا که سوار در فضای سیاسی و حقوقی منطقه به پیش تاختن دارد. حقوقشناس علاءالدین میمونوف بر این نظر است که قبلا گروه او مقامات حفظ حقوق همدیگر را به تشنج افزومات تهم میکردند و در فضای سیاسی و حقوقی منطقه حالت پیشیدگی به وجود آمده بود، اما با اعلام گذشت شرایط بخصوص برای گروه او فراهم شده است که آنها باید از این به بعد از این شانس استفاده کنند. مولانشو گلدستشویف یکن از سکنون خورو افزود:
خلالتای سیفر همه اونو رو بخشش داد و مقامات ایف سقوق رو بفکرم سپورش داد که دیگر قانونوی دولت رو پر رویا نمویان که در پیش چون این قواه دولت هم عید دور نباشد. این قواه هم عذر قانونوی اونو بخشیده شد و بفکرم اونو هم در چورچوبه قومون بفکرم دیگر حرکت میکنن، بفکرم این شانس و خیر اونو استفاده میبرند و همه دوریم که دیگر در زمین همون تینجی و سوشتگی بفری میموند.
بیشتر مردم با اعلام شرکت رئیس جمهور در مراسم بنیانگذاری خشت نخستین و با استفاده دادن تعدادی از این شعارات صحبت ها میگویند که آنها پس از استقبال گرم پرزیدنت در حیات سیاسی سعودی ولایت تحولات بیشتری را انتظار دارند، اما ایده مطمئن هستند که این غمخواری خصوصیت موقتی داشته تا سفر آینده سرور دولت به منطقه به گوشه فراموشی گذاشته خواهد شد. اما سنتکار شهرت امیرایدارف شرکت گسترده مردم را در ملاقات با پرزیدنت در شهر نوایی یک نوع اعتراض به ناآرامی ها و جانبداری از تامین ثبات ارزیابی میکند. دانشجوی دانشگاه خراسان رحمت اللهیف جنبه مثبت سفر پرزیدنت رو در اون میبیند که در دایره این سفر برخی از مسائل اجتماعی موقتی باشد هم حل شدند. وی گفت:
ورزشگاه مرکزی شهر خوروخ تعمیر شد، یعنی هرچند تعمیر خوبم نیست لیکن تعمیر شد، یعنی تو که پرزیدنت جمهور با او سفر کند، یعنی در بسیار جاهای دیگر شهر یعنی ما آبودنی رو دیدیم.
اما تحلیلگران صفت پست برخی از اشاعات بنابر انجام اجرانه ساختمان آنها به خاطر راست آمدن برای تشریف پرزیدنت رو یکی از جنبه های منفی سفر عنوان میکنند. با گفته منبع او اخیرا خود پرزیدنت از شتابکاری و صفت پست ساختمان برخی از انشاءات اظهار نارضایی کرده است. به این سبب پرزیدنت پیش از شرکت در نمایش میدان ورزشی از بریدن نوار رمزی به استفاده دادن آن خودداری ورزیده است. در همین حال برداشت ژورنالیست صدای بدخشان خوشامد علیدودین است که واقعا از پرزیدنت در این سفر صمیمانه استقبال شده است، اما در شیوه آمادگی و استقبالش مقامات به افرادکاری را داده است.
با اندیشه من همین شهر و پلاکاده هایی که در شهر و نویخون شنان ماندن نهایت زیادن و این یک شخصیت پرستی رو با وجود نبیارد و با اندیشه من این با نفوذ و اعتبار پرزیدنت نیز تاثیر منفی میرسونند.
برخی ساکنان با شرافت این سفر تماشای آسمان گلگون از فیرورک در پایان نمایش و برنامه کلون کنسرتی رو با شرکت هنرمندان شناخته جمهوری در میدان ورزشی پدیده های فراموش نشدنی این سفر نام بردند. میرزا جلال شاهجمهور، رادیو آزادی، خوره.
امید و انتظاری های بعضی از ساکنان بدخشان سفر امام علی رحمان به این منطقه. شنوندگان ارجمند، در مجله بامدادی رادیو آزادی که مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش می شود در خدمت شما هستیم.
ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد است و در پراگ 6:20 بامداد در دوشنبه و در پراگ 3:20 بامداد. و حالا با اجازه شما بار دیگر عنوان خبرهای مهم را یادآور می شویم، سپس گزارش های بعدی برنامه را معرفی می کنیم و ترانه دلنشینی را هم برای شنیدن آماده کرده ایم. رادوان کراجیچ رئیس جمهوری پیشینی سربستان را که به نسل کشی متهم می شود بازداشت کردند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز برنامه بحث برانگیز اتمی ایران را بررسی میکنند.
ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را کم کرده است.
باراک اوباما نامزد پیشتاز به مقام رئیس جمهوری آمریکا ملاقاتش با نخست وزیر عراق نوری المالکی را سازنده خواند.
یک فرمانده پیشینی طالبان مسئولیت ربودن دو مامور امدادی فرانسه در افغانستان را بر دوش گرفت.
دوستان ارجمند، اینا گونوانی گزارش های بعدی برنامه.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش میگوید جانبدار پیوستن کوسوا و سربستان به پیمان نظامی اتلانتیک شمالی است.
در روسیه محاکمه گروهی نابالغان شروع شد که به قتل مردمی غیری روس متهم می شوند.
مقامات ولایت ختلان از گسترش نفوذ گروه های متشکل جنایی ابراز نگرانی می کنند.
شهرداری کلوب وعده داده است تا یک سال دیگر استخراج گاز طبیعی از کنهای این منطقه از سر گرفته می شود.
یک فعال حقوق در شهر توز می گوید تمایل ها نسبت به تحصیل دختران و سرفرزندی در این ناحیه تغییر کرده است.
در ایران پارلمان این کشور دوزنگی را اجازه داد.
و اینک ترانه دلنشینی از دلیر نظروف، آوازخوانی معروف در تاجیکستان.
مستم مستم زیبوی جانان مستم، مستم مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرای پراگ میشنوید و من تویری سفر با اتفاق همکارم فیروز براتوف در خدمت شما هستیم. روز دوشنبه رئیس جمهوری کوسوو فاتمیر سیدو و نخست وزیر هاشم تاچی مهمانی رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش بودند و ضمن ملاقات در کاخ سفید جورج بوش بر رهبران کوسوو همان چیزی را گفته است که هر دو می‌خواستند بسیار بشنوند. در این باره از شهر نیویورک خبرنگاری رادیو آزادی لطیفی لطیفی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دیروز در کاخ سفید دو رهبر کوسوو نخست وزیر هاشم تاچی و رئیس جمهوری آن کشور فاتمیر سیدو را به حضور پذیرفت و بعد از واخوری کوتاه مدت در نشست مطبوعاتی مشترک درباره ملاقات‌هایش اطلاع داد. و به ویژه رهبران کوسوو را مطمئن کرد که کشوری به تازگی صاحب استقلال شده آنها را در نهایت بسیاری دولت‌های جهان به رسمیت خواهند شناخت. تا کنون همگی 40 کشور استقلالیت کوسوو را رسما اعتراف کردند. هفته گذشته وزیر کارهای خارجه آمریکا کوندالیزا رایس تاکید داشت که از 3 قسم کشورهای اتحادیه اروپا و پیمان ناتو صاحب استقلالی این کشور را دستگیری کردند. با وجود این ضمن ملاقات با جورج بوش اعتراف کوسوو موضوع اصلی مورد نگرانی رهبران این منطقه بود است و جورج بوش کوشش کرد اعتماد آنها را تقویت دهد. ما مشکل هایی که کوسوو با آنها روبروست مورد بحث قرار دادیم. این کشور نیاز دارد که شمارای هرچی بیشتری دولت های جهان صاحب استقلالی آن را پذیرند. من وعده می دهم که آمریکا با همکاریش با دولت هایی که تا حال استقلالیت کوسوو را نشناختند ادامه می دهد و کوشش می کند این کشورها را مایل کند هرچی زودتر این گام را بردارند. دیگر موضوع بسیار حساس تأمین حقوق های اقلیت های ملی کوسوو و به ویژه سرب ها بود. جورج بوش حکومت کوسوو را دعوت نمود حفظ حقوق سرب های ساکن کوسوو را تضمین دهند. علیرغم مخالفت سربستان به استقلالیت کوسوو بوش گفت امریکا پیوستن هم کوسوو و هم سربیا با عضویت پیمان ناتو را پشتیبانی میکند. ما در باره اقتصاد، تحصیل و خواهش به عضویت ناتو پیوستن کوسوو و سربستان صحبت کردیم. امریکا جانبداری به ناتو شامل شدن هر دو این کشور میباشد. در نوبت خود رئیس جمهوری کوسوو فاتمیر سیدو گفت کوسوو کشور همه شهروندانش است و وعده داد که تا دمی که او رئیس جمهور است به حقوق اقلیت‌های ملی احترام گذاشته می شود. نخست وزیر هاشم تاچی با جورج بوش برای دستگیری استقلالیت کشورش ابراز سپاس کرده گفت امریکا و کوسوو دوستان ابدی همدیگر خواهند بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
و طور شنیدید خبر اصلی امروز هم بازداشت رئیس جمهوری پیشینی سربهای بوسنی رادوان کاراجیچ هست که به نسل کشی هنگام جنگ های خونین در سالهای 90 در قلمرو یوگسلاوی سابق متهم می شود و او را سالهای طولانی بود که دادگاه بین المللی جنایت های جنگی برای یوگسلاوی سابق تعقیب می کرد و در جستجویش تا کنون ناکام بودند.
و بزودی در روسیه محاکمه پرسر و صدای یک گروه نابالغان شروع می شود که در قتل ظالمانه مردم غیر روس متهم دانسته شده اند. این گروه را به گفته رسانه های محلی روسیه عبارت از فرزندان بعضی از افراد ثروتمند و شناخته هم بوده است و از این خاطر محاکمه آنها پس درهای بسته صورت می گیرد. در این باره خبرنگاری رادیو آزادی در شهر مسکو محمد رحیمی سعی در گزارش می دهد.
آنا اوساچیووا نماینده رسمی دادگاه شهر مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز دوشنبه بررسی مقدماتی پرونده 13 نفر نورسانی که در دو کشتار و بیش از 10 حمله به چهره های غیر روسی متهم دانسته می شوند برگزار شد. دادگاه قرار کرد محاکمه روز 28 ایول بدون شرکت نمایندگان دادگاه حکمی پس درهای بسته برگزار شود.
Судья Московского городского суда будет рассматривать данное уголовное дело единолично. Суда присяжных не будет. Это будет судья единолично. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
این گروه اسکینهدها حمله های خود را به نوار گرفتند و از طریق اینترنت انتشار کردند. بازرسی مقرر کرده است که همه آنها فرزندان خانواده های دارا هستند. نماینده دادگاه مسکو افزود روز 24 ایول همچنین پرونده ساکن 18 ساله شهر مسکو آرتور رینو بررسی خواهد شد که اقرار کرده است در کشتار شهروند تاجیکستان خیرالله صادقوف شریک است. خیرالله صادقوف مهندسی تاجیکی مقیم مسکو سال گذشته هنگام بازگشت از کار از سوی جوانان منصوب به گروه های ملتگرا در یکی از خیابان های مسکو با چند زخمی کارد کشته شد. منظره حمله غافلگیرانه اسکینهد ها به خیرالله صادقوف در نوار ویدیویی خیابان ثبت شده است. آرتور همراه با دوستش پاول سکاچوس در ده ها کشتار و حمله متهم دانسته شدند. آرتور رینو زاده اکاترینبورگ و دانشجوی آموزگاه نقاشی مذهبی مسکو اقرار شده است که از زمان مکتبخانی قفقازی ها و آسیایی ها را بد می دید. آرتور همچنین گفته است نخستین حمله به بیگانه ها را روز 21 آگوست سال 2006 در ناحیه چرکیز مسکو انجام داده است. همان روزه که گروه دیگر ملتگرایان در بازار چرکیز ترکش انجام دادند. در پای این ترکش 14 نفر از جمله 7 نفر شهروندان تاجیکستان با شمول دو پسر بچه هلاک شدند. بنا به بازرسی مقدماتی آرتور با دو نفر عاملان ترکش در بازار چرکیز سرگی کلیموکوف و نیکلای کارالیوف که ماه می سال روان به زندان ابد محکوم شدند روابط نزدیک داشته است. با گفته گالینا کاژیونیکوا کارشناس ارشد سووا مرکز تحلیلی مسائل بیگانه ستیزی در روسیه حدوداً 70 هزار اسکینهد در گروه های متشکل فعالیت میکنند. از دست این گروه ها تایی 6 ماه سال روان بیش از 70 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. سی و پنج نفر این کشته شدگان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هستند، گفت محافظ حقوق. با نوشته روزنامه ورمه نوسته چوپی مسکو، پلیس پیشتر این کشتارها و حمله ها را به خشونت های کوچکی ارتباط می داد و ربط آنها را به مسائل ملی انکار می کرد، ولی در این اخرها بازرسی اثبات کرده است که این همه جنایات در زمینه بدبینی ملی رخ داده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
و سازمان حامی حقوق روسیه سوا میگوید تنها در ماه یون در این کشور 7 مورد حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به ملت های غیر ثبت شده است و همین گونه از دست ملتگرایان 13 نفر آزار و اذیت کشیدند و به گفته سازمان سوا تا این نیم سال در روسیه از دست ملتگرایان تقریبا 60 نفر به هلاکت رسیده است. شنونده ارجمند، مجله بامدادی را بعد از پخش یک آگهی با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات ولایت ختلان میگویند حضور گروه های متشکل جنایی در قلمرو این ولایت افزوده است و این گروه ها حلقه سازمان های جنایی کشورهای دیگر نیز می باشند و یک مقام آژانس نظارت مالی و مبارزه با فسادکاری در ولایت ختلان اعتراف کرده است که دستگیر کردن و به جوابگری کشیدن اعضای این گروه برای آنها مشکل است زیرا آنها هوشیارانه عمل کرده و دلیلی از جنایت خود نمیگذارند. ناصرجان مامورزاده دایر به این بیانیه غیر مقرری مقامات آژانس مبارزه با فساد گزارش میدهد.
آژانس ضد فساد و مبارزه با جنایت اقتصادی ولایت ختلان از وجود و توسعه کار گروه های سازمان یافته جنایی که از جانب کشورهای خارجی مبلغ گذاری میشدند اظهار نگرانی میکند. به این دلیل مسئولین آژانس مذکور در این اواخر فعالیت گروه های سازمان یافته جنایی که بیشتر به قاچاق مواد مخدر و جنایات مالی و اقتصادی دست می زدند تحکیم می یابد. غفور غفوروف سردار شعبه مبارزه با کروپی این آژانسی گفت در سال گذشته در شهر دوشنبه دفتر مرکزی یک چنین شبکه یا سازمان متشکل جنایی کشف و چندی از رهبرانش دستگیر شدند اما این گروه همانو در سراسر کشور بخش های خود را داشته فعالیت می کند. و قبل آقای غفوروف در چشمه تامینات مالی چنین گروه های سازمان یافته نامعلوم است اما دقیق است که آن از کشورهای همجوار تاجیکستان مبلغ گذاری می شود و و افزود همکنون آژانس ضد فساد تمام نیروهای خود را برای محو این گروه های سازمان یافته روانه سازد.
گروه های مایانه که سوگه تمام میگذرد، رو گروه بین دولتی و سوی دوزدارگون سوختون و چین ارسولی که مستقلیت میزیم، درون صورتی سوی مخصوصی که این گروه رو باید میگرد، از چی بانک های میری، چی بانک های سوگه دیدان بودی بانک هایی که در حدود جنوی عمال میکن نیستو، لیکن از طرف بوهی های آمیده هست.
در همین حال گفته می شود در قلمرو ولایت خطلان بیش از 3 گروه متشکل جنایی که تنها در قاچاق مواد مخدر دست دارند و قید گرفته شده است. و گفت که مقامات آژانس مبارزه با گردش مواد مخدر همچنین شماری قابل ملاحظه شهروندان خارجی نیز شامل این تشکل‌های جنایی بودند. و اما مقامات قدرتی ولایت خطلان اقرار می کنند که در بازداشت و محو گروه‌های سازمانی یافته عاجزند و هرچند پی می برند که این گروه ها میلیون ها دلار در گردش غیر قانونی دارند، چون دلیل های کافی روی دستشان نیست تا انجام داده نمی توانند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قران تپه.
بیانیه واقعا غیر منتظره آژانس مبارزه با فساد در ولایت خطلان دایر به تفصیل حضور گروه های متشکل جنایی در این ولایت.
و گزارش دیگری مجله بامدادی هم از این ولایت است و دایر به یک خبر خوشی مقامات کلاب به مردم این منطقه. شهردار کلاب وعده داده است که تا سال 2009 مردم این شهر دیگر باره گاز طبیعی داخلی را دریافت خواهند کرد و مشکلی تامین شهر با سوزشواری یک اندازه حل خواهد شد. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی از شهر کلاب گزارش می‌دهد.
با برگزاری یک نشست مطبوعاتی شهردار کلاب خبر داد که شروع از سال 2009 میلادی کانهای گاز خواجه سرتیز در جنوب تاجیکستان دوباره فعال خواهند شد. این در حالی است که به قول حمید عبدالله دو سال باز این کانها با سبب فرسوده شدن از فعالیت باز مانده بودند. با قول شهردار برای زودتر انجام دادن تجدید کانهای مذکور یک شرکت آمریکایی موسوم با تتیس پترولیوم لیمیتد 25 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ گذاری نموده است. آقای عبدالله افسود که متخصصین این شرکت وعده دادند تا چقوری کانهای گاز را که زمان شوروی همگی 2.5 هزار متر اندرون زمین کنده شده بودند برای دریافت گاز طبیعی بیشتر تا به 7 هزار متر رسانند. حمید عبدالله اینچنین گفت که ضمن یک وقری با نمایندگان شرکت مذکور مسئله به میان گذاشته است تا در این سمت بیشتر جوانان محلی به کار جلب شوند. در بستگی به این موضوع وی میگوید فعلا تا دو سال اخیر با سببهای از کار باز ماندن کانهای گاز خواجه سرتیز به شهر و نواحی کلاب از این حساب گاز وارد نمی شود. تنها به شهر از حسابی کانهای گازی بلجوان 5000 کوبامتر گاز وارد می شود که به قول مسئولین این حجم برای اهالی شهر کمی اندر کم است. شهردار کلاب اینچنین ذکر داشت که با فعال گشتن کانهای گازی خواجه سرتیز به شهر بیش از 200 هزار کوبامتر گاز وارد می شود، در حالی که طلبات اهالی شهر با گاز طبیعی همگی 90 هزار کوبامتر را تشکیل می دهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
مجده شهرداری کلاب دایر به استخراج کانهای گازی طبیعی خواجه سرتیز در جنوبی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی را از رادیو آزادی می شنوید و ساعت در شهر دوشنبه 6:39 و در شهر پراگ 3:39 است. حالا اجازه دهید باری دیگر عنوان خبرهای مهم را یادآور شویم. یک ترانه هم می شنویم و سپس برویم به ادامه برنامه.
رادوان کاراجیچ رئیس جمهوری پیشینی سربستان را که به نسل کشی متهم می شود بازداشت کردند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز برنامه بحث برانگیزی اتمی ایران را بررسی می‌کنند.
ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را کمتر کرده است.
باراک اوباما نامزدی پیشتاز با مقام رئیس جمهوری آمریکا ملاقاتش با نخست وزیر عراق نوری آل‌مالکی را سازنده خواند.
یک فرماندهی پیشینی طالبان مسئولیت ایرابودن دو مامور امدادی فرانسه را به دوش گرفت.
دوستان ارجمند، فرصتی شنیدنی ترانه زیبا هم رسید.
چه کردی؟ نمیدونی که چه کردی؟ اومدی دنیا مساقی، اومدی فردا مساقی. اگه دنیا مو بخوای، خواب شب هامو بخوای، آسمونم رو بخوای، اگه جونم رو بخوای. من به تو نه نمیگم، نه به تو نه نمیگم، من به تو نه نمیگم، نه به تو نه نمیگم.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در ناحیه دوردست و جنوبی شهر طوس که والدین مثل دیگر ناحیه‌ها خواندن دختران را چندان مهم نمی‌دانستند، حالا این تمایل تغییر کرده است. تمایل دیگری که تغییر می‌یابد، این دست کشیدن از صرف فرزندی بوده است. البته نه در تمام قلمروی ولایت.
ناحیه انیخترش و خلاصه‌های مونست شنونده ارجمند این گفته‌ها، بلکه مشاهده‌های یک فعال حقوق زنان در ناحیه شهر طوس و رهبری سازمان غیر دولتی همدلان تاشبوری هاتمو است. در صحبتی که همراه فیروز با تاشبوری هاتمو داشتیم، نخست از او پرسیدیم که حالا مشکل اصلی به عنوان این ناحیه دوردست تاجیکستان کدام است؟
چون در تمام جمهوری یکی از همین مشکلی هایی که هست همین کم بزاعتی هم در بین جوانان هم در بین دیگر ها هم هست، لیکن باز دیگر فکر من همین است که اگر کسی که حرکت کند باید البته رزق روزیش رو یافته میتواند. برای همین هم تشکیلات ما با زنان دختران هنر میآموزند، هنرهای دوزندگی، کشیده دوزی، محکم کردن همین کنسرو ها، تا که همین زندگیشان کمی هم شد بهتر باشد.
شما گفتید که دختران کم بیزات هستند. یک راهی بیرون رفتن از کم بیزاتی تحصیل است.
بله.
در شهر طوس دایر به تحصیل دختران تا کدام اندازه افکار مردم عوض شده است؟ حالا هم والدین تحصیل دختران در مکتب های عالی را مهم ضرور نمی شمارند، یا که اندیشه پدر و مادر دیگر شده است و یا آنها برتری می دین تا فرزندانشان دختران در مکتب های عالی تحصیل کنند؟
بله، از اون که من دختران والدین کار میکنم، تای دو سال اخیر این فکر این افکار خیلی دیگر شده است. در همین جماعت ها ما رفته کار میکنیم، صحبت میکنیم، علاقه پدر و مادران میخوان که فرزندان آنها خونند، علم آموزند. آنها دیده شدند که اون نفرانی که صاحب علم هستند، صاحب کسب هستند، کسب دارن، آنها زندگیشان بهتر و خوبتر است. علاقه مردم این را درک کرده است و آنها میخوان که یعنی فرزندان آنها نیست خونند، از جمله دختران.
خواستن دیگر طرف مسئله است، اما امکانیت داشتن پهلوی دیگری مسئله است.
بله.
میگفتید که تو کجا دختران نهیه شهری توس امکانی تحصیل کردن رو دارند و تو کجا در مکتب ها با آنها گویم که دانش های بطلبات جوابگو داده می شود؟
نهیه شهری توس یکی از نهیه های فعالترین جمهوری، هم از جهت اجتماعی هم از جهت همین سوادناکی معلومات دهی به شمار می رود. این به جمهوری معلوم است البته. و اون چیزی که در ناحیه ما خیلی پیشرو است، در دیگر ناحیه ها من اون چیز رو گفته نمیتونم، نبودم، اما لیکن فکر میکنم که در ناحیه ما این چیز خیلی بهتر است.
اما دختران و بانوان در شهر توس تا کدام اندازه در حیاتی جمعیتی و سیاسی ناحیه فعالند؟
خیلی زیاد. همین با فکرم همین چیز اثبات فکری من شده نمیتونم که در همین یک ناحیه خردکه که شهر توس 7 تشکیلات جمعیتی عمل میکند که رهبری آنها را زنان به عهده دارد و در هر یک تشکیلات زیاده از 5-6 نفر زنهای فعال کار میکنند. زیاده از این با این تشکیلات متخصصان، دکترها، معلمه ها، اگرانوم ها، دیگر متخصص ها همکاری میکنند که این خیلی زیاد است. یعنی از بس که این تشکیلات های جمعیتی در جامعه یکی از رکن های بین فعال به شمار میرود، از این رو نیز من شهر توس رو از دیگر ناحیه ها خیلی بالا میگذارم.
تو کجا زنان شهر توس به تولد فرزند ها توجه دارد؟ یعنی
تنظیم اویلا
شهر توس سر فرزندی معمول است یا اینکه جوانان مثلا میخوان که شمار فرزندانشون کمتر باشد؟
ما در جماعت ها در بین جوانان صحبت ها میگذارونیم و این چیز به نظر میرسد که وقتای آخر مردم علاقه فهمیدند که کسی که امکانیت دارد مرحمت چقدر که فرزند کرده باشد تواند اختیار اوست، لیکن آنهایی که یعنی زورشان نمیرسند امکانیت کمتر دارند، آنها همون فرزندهای کمتر رو وای میکنند
دنیا میارن. یعنی که حاضر yes. افکار مردم همین گونه شده است که فرزندی کم باید داشته باشند؟
نه همه، بعضی ها هستند که فرزند رو داد خدا میدانند، فکرشون دیگر نشده است، لیکن اون مردمی که افکاری بهتر و خوبتر دارن، امکانیت خود را به نظر میگیرن، بهتر میدونن که صفتاً باشد، بهتر باشد، نه حساب باشد بسیار.
اگر شما قدرت میداشتید مثلا یک مشکلی دختران را در یک روز حل میکردید، کدام مشکلی آنها را حل میکردید؟
پیش از همه تمام اون دخترانی که مکتب های میانه را تمام میکنند، میخواستم همه اونها صاحب معلومات عالی گردند، زیرا خودم از پس همین معلومات خود کار میکنم، روزگار میبرم، حیات خوب دارم. برای همین میخواستم که تمام زنان با معرفت باشند، کسب آموزند و خودشون صاحب خود باشند، صاحب اختیار خود باشند.
شهر توس منطقه از هر ما گرمترین تاجیکستان است، چگونه خودتان را احساس میکنید؟
بله.
چنین وضعی هوا
شهر توس گرم است، لیکن زادگاه ما است. ما در همین جا تربیه یافتیم، در همین جا تولد یافتیم. ما گرمی اش را راست گفت حس نمیکنیم.
توشبوری حتم و هم مادر و هم فعال حقوق زنانی ناحیه شهر توس بود که خواهانی تحصیل و صاحب معرفت بودنی دخترانی تاجیک است.
بله، صاحب معرفت بودنی همه دخترانی تاجیک و واقعا فیروز بانک جهانی در یک گزارش مخصوص دایر به تاجیکستان میگوید که اگر سروری خانواده چی زن و یا چی مرد صاحب تحصیلات عالی باشد، شانسی از چنگی کم بیزاتی رها شدن آنها به مراتب آسان‌تر است. آنهایی که صاحب تحصیلات عالی نیستند شانسی کمتری برای رها شدن از چنگالی فقر داشتند.
کاملا درست است. و شنونده ارجمند، خبر دیگری جالب دایر به زنان، اما بانوانی ایرانی. پارلمان ایران طرح قانونی را در قرائت اول پذیرفت که به مردان حق گرفتن زنی دوم را میدهد. طرح این قانون از سالها به این سو در دست بحث و بررسی قرار داشت، ولی اکنون با وجود مخالفت فعالان حقوق زن به تصویب رسیده است. ویژگی های این موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی میرزایی سلیمپور.
اگر شما امکانات کافی مالی در اختیار داشته باشید می توانید زن دوم بگیرید. چون این بود تصمیم اخیری اعضای کمیته حقوق مجلس هشتمی شورای اسلامی پارلمان کنونی ایران. این طرح قانونی موسوم به قانون دفاع از خانواده را که اعضای پارلمان فعلا در قرائت اول قبول کرده اند، فعالان حقوق زن در ایران بلافاصله قانون ضد خانواده عنوان داده و به باد شدید انتقاد کشیده اند. طرح قانون مذکور چند سال باز در دستی بررسی مجلس قرار داشت و تا کنون یک موضوع بحث و بازنگری های بپایان در این پارلمان بوده است. یک بندی زید و نقیز پیشنویس قانون دفاع از خانواده که به مردان حق میدهد حتی بدون اجازه همسر اول خود بار دوم ازدواج بکنند، از سوی مجلس قبلی به محض اعتراض شدید زنان و گروه های مدافع از حقوق زن در ایران رد شده بود. اما این دفعه تصویب طرح قانون دفاع از خانواده در قرائت اول در کمیته مجلس هشتم خیلی زود و بدون کدام مشکل گذشت و جامعه از تصویب قانون مهمی که راه را برای توسعه چندزنی در کشور بازتر میکند تنها بعد از نشر خبرش در روزنامه مستقل اعتماد خبر یافت. اعتماد در این مطلبش نوشت به الحاق همان بندی بحث برانگیز که اجازه همسر اول را به هنگام ازدواج دوم مرد حتمی نمیداند، دولت ایران نه قوه قضاییه اصرار ورزیده است. اما این تصمیم مجلس هشتم با واکنشی بلافاصله و تند دوچار شد و نه فقط فعالان حقوق زن بلکه تعدادی از رهبران مذهبی نیز مقررات آمده در این قانون را از نگاه معیارهای شریعت و اخلاق اسلامی زیر شبهه برده‌اند. فاطمه حقیقت جو عضو سابق پارلمان ایران و از زنان فعال ایرانی میگوید قانون نو برای خانواده‌ها بیشتر خرابی خواهد آورد نه آبادی.
این لایحه متأسفانه پاسخی به نیازهای موجود جامعه و خانواده نمیده و همچنین ازدواج‌های موقت مورد سکوت قرار گرفته که وضعیت بسیار اسفناکی رو در حال حاضر داره.
فاطمه حقیقت جو فعال حقوق زن در ایران. اما موسی قربانی عضو کمیته حقوق مجلس هشتم شورای اسلامی در پاسخ به این همه انتقادات گفته است کسی نباید به طرح قانون دفاع از خانواده مخالفت کند، چون که آن به اعتقاد آقای قربانی بر طبق معیارهای شریعت تهیه گردیده از سوی دولت محمود احمدی نژاد حمایت و از جانب کمیته پارلمان تصویب شده است. بحث این موضوع در ایران در حال دوباره گرم می شود که بنا به گزارش ها شماری بزرگی از ایرانیان به دلیل دست کوتاه مالی و هزینه بزرگی توی سوری عروسی نمی توانند ازدواج بکنند. و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در دو سال پیش وقت تازه به کرسی رهبری دولت می نشست حتی برای کمک به ناخونداران فقیر تأسیس یک صندوق موسوم با صندوق محبت را پیشنهاد کرده بود که می بایست از حساب فایده های هنگفته که ایران از فروش نفت به دست می آورد به افزایش شمار ازدواج ها در کشور مساعدت می کرد. از سوی دیگر برای آن مردان ایرانی که امکانات کافی مالی در اختیار دارند، گرفتن زن دوم و یا استفاده از نکاح موقت معروف به صیغه و یا حتی داشتن دوست دختر نیز تا کنون مشکل نبود، البته بجز از مخالفت همسری اول. تا کنون قوانین ایران ازدواج دوم را برای مرد بدون اجازه همسری نخستینش اجازه نمیداد، ولی اکنون در صورت اجرایی شدن طرح جدید قانون خانواده اخذ رضایت همسری اول به هنگام گرفتن زن دوم به یک امر نالازم تبدیل شده. به اعتقاد فعالان حقوق زن راه را برای گسترش دوزنی و چندزنی در ایران هموارتر میکند.
از سوی پارلمان ایران پذیرفته شدن قانون دوزنگی و دوستان ارجمند فرصت رسید تا با هم به روزنامه‌های غربی هم نظر اندازیم. مجله نیوز ویک مناسبات روسیه با اتحادیه اروپا را زهرالود شده عنوان کرده است. به گفته کارشناسان تا 8 سال اخیر میان روسیه و قریب نصف 27 اعضای اتحادیه اروپا ماجراهای جدی به وقوع پیوسته است. این مسئله هم با اعضای نو و قدیمی اتحادیه اروپا ارتباط دارند و هم با همسایه کشورهای روسیه و کشورهای علاهیده که با مسکو مناسبت خوب ندارند. مورد اختلاف ها تنها مسئله امور خارجه یک کشور نبوده بلکه فراتر از اون بوده است، می نویسد نیوز ویک و می گوید از این خاطر این ماجراها به مشکل داخلی اتحادیه اروپا تبدیل می یافت. مخالفان مقاله سوال می دهند که مگر روسیه از حد زیاد با استفاده اصول های پنهانی تقسیم و حکمرانی نما از موقع خود سوء استفاده نمی کند؟ اتحادیه اروپا هیچ درک نمی کند که با متحد ساختن نیرو آنها به مراتب پرقدرت ترند، اما هر زمان در وقتهای ضروری دست و پا خورده می شوند. برای آنکه با روسیه مقاومت کرده توانست، اروپا باید ته کرسی برای اتفاق نظر داشته باشد، می نویسد نیوز ویک.
و روزنامه بریتانیای ابسرور می نویسد جنگ نو با اشتراک روسیه در قفقاز واقعی تر می شود و سبب آن را تلاش کشورهای غربی برای به قلمرو نفوذ خود تبدیل دادن کشورهای همسایه روسیه می نامد. بعدی به پایان رسیدن جنگ سرد و از به هم پاشیدن اتحادی شوروی روسیه خیال کرده است که گویا ناتو و کشورهای غربی کفالت دادند که به قلمروهای تحت نفوذ وی دخالت نخواهند کرد، اما این انتظارات عملی نگشت و اعضای سابقی سازشنامه ورشو به سوی ناتو مایل کردند. حکومت روسیه نظام میان افغانستان را چون امکانی اخیر مانع شدن به وسیع گشتن پیمان مذکور می حسابد، خلاصه می کند روزنامه بریتانیای ابسرور.
و نشریه آمریکایی بوستون گلوب از آمریکا دعوت میکند که با مسکو همکاری نزدیک براه ماند. روزنامه میگوید رئیس جمهوری آینده آمریکا را میباید با روسیه ثروتمند از ذخیره های طبیعی و انرژی همکاری کند، با روسیه که با شوروی سابق و روسیه سالهای 90 عمومیتی ندارد. بوستون گلوب می نویسد بگذار در حکومت مسکو مافیا چهره های برجسته طرفداران کرمل و سابقه داران کگب وجود داشته باشد، اما روسیه صدقاً هوسمند همکاری با غرب است. نشریه با اشاره به نامزدها به مقام رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و جان مکین می گوید وقتی تحریزی مناسبات با روسیه فرو رسیده است، چون این کشور می تواند هم شریک کلیدی و هم سرچشمه سختی ها باشد.
خوب دوستان ارجمند، نگاهی کوتاهی داشتیم به سه مقاله نشریه چاپی کشورهای غرب و اکنون شورای ورزشی رادیو آزادی نظر الله لطیف را میشنویم که درباره نتایج بازی های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
سه بازی دوری 21 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود تیم روشنی شهری کلوب را با حساب 3-0 مغلوب ساخت. دسته گواردی دوشنبه نیز بر تیم میهمان ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 3-2 پیروز گردید. دسته انرژتیک دوشنبه در سفر تیم سرای کمری ناحیه 5 را با حساب 3-1 شکست داد. دو بازی دیگری دوری 21 بین دسته های ریگر تدازی ترسونزاده، تاجیک تلکومی قرغان تیپا و دینامای دوشنبه وخش قرغان تیپا، بنابر شرکتی بازیگران این دسته ها در جمع اومدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی فوتبالی تاجیکستان که به دوری نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبالی آسیا آمادگی میبیند به زمان دیگر موقوف گذاشته شدند. بدین ترتیب دسته پروازی ناحیه باباجان غفوروف با 44 امتیاز از 17 بازی در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. تیم خوجند بعد چند غلبه پی هم با 38 امتیاز در جدول مسابقات به جای دوم برآمد. سرمربی این دسته اوراس توراقولوف به رادیوی آزادی گفت:
به غرض 4-5 کمانده که باقوات دیگه کمانده هم بازیوشون سوس برای کلوب اولی یکم سرپرست، دویم ورزشگاه، سیوم مکتب فوتبال کودکانان هر یک کلوب دا باید داشته باشد که همون بازینگر ها برای کلوبش تیار کنند. آنها همون وقت ما میتونیم که سطح فوتبال تاجیک برداشتن.
دسته ریگر تدست که نسبت به تیم پرواز دو بازی و نسبت به دسته خوجند یک بازی کمتر انجام داده است، با 35 امتیاز در جای سوم می باشد. بین پنج دسته بهترین اینچنین وخش با 32 امتیاز و دینام با 25 امتیاز جایگیر شدند. حملگری دسته پرواز نومانجان حکیموف که 14 گل به ثمر رسانده است، مثل پیشین در سبقت نشانزنهای بهترین در جای اول است. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستانی ارجمند و عزیز، بخشی اولی مجله بامدادی به پایان رسید.
از آن خاطر که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاس گذاریم. در نوبت اخبار تازه، برنامه های آینده ساز، جهانی ورزش و مجله این و فناوری است. با رادیوی آزادی بمانید.
بله، با ما باشید.
شد عزیز
ما را آفته بود چه می شود عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی Shut up.